قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث گذشته با ابعادی از عوامل و آسیب‌های معرفت مواجه شدیم. گفته شد که از دیدگاه قرآن کریم عناصر غیر شناختاری، حوزه‌های اخلاقی و روانی، نهادها و مناسبات اجتماعی می توانند مسیر معرفت رو بر انسان تنگ کنند و انسان رو به وادی دیگر بیاندازند. سوال این است که آیا از دیدگاه قرآن راهی برای برون رفت از این معضل و مشکل وجود دارد یا نه؟ انسان با این چالش‌های سهمگین چگونه می تونه مواجهه کنه؟ شیوه هایی که انسان رو در درون این قوقای مشکلات و عوامل انحرافی به مسیر درست هدایت انبیایی و اوصیایی بکشونه. آیا قرآن کریم روش ها و شیوه هایی رو برای مواجهه با این مشکلات و برای رسیدن به ابزارها و شیوه های هدایتی معرفی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد. روشنبینی خاصی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است.
یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای انسان‌های اهل ایمان، اگر تقوا پیشه کنید، خداوند متعال برای شما امکان شناخت حق از باطل رو فراهم می‌کنه. در این آیه شریفه نقطه مقابل آیه گذشته رو مطرح میکنه و روشنگری میکنه. در گذشته اشاره شد که آیات فراوانی نقش بدکرداری و بدرفتاری رو در حوزه معرفت به انسان گوشزد میکنه. در این آیه شریفه در نقطه مقابل یادآور میشه که تقوا ورزی، پرهیز از میدان و جولانگاه های تباهی و انحراف انسان رو با حقیقت آشنا میکنه، زمینه‌های تشخیص حق از باطل رو، سره از ناسره رو در لحظه‌های حساس در مواضع خطرناک به انسان عطا میکنه. اینکه تقوا به عنوان یک حرکت درونی نفس انسان، چه اون رو حالتی نفسانی و ملکه درونی بدانیم یا از سنخ رفتار به شمار بیاریم، تقوا یک عاملی است که در حوزه معرفت و معرفت زایی به انسان کمک میکنه. دوباره در اینجا ما با رابطه عمل و رفتار با حوزه معرفت و دانش مواجهیم. قرآن کریم در آیات فراوانی از تأثیر تقوا در گشایش و فراهم آوردن زمینه‌های بهروزی سخن گفته، اما در بعضی از آیات با تأکید بر نقش تقوا در علم و معرفت سخن گفته. واتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا بورزید خداوند زمینه دانش و معرفت رو بر شما باز میکنه. این رابطه مستقیم در این آیه شریفه هم با تعبیر زیبای فرقان همراه شده. فرقان از فرق و جدایی میاد. فرقان یعنی چیزی که انسان میتواند نور رو از تاریکی، باطل رو از حقیقت تشخیص بده. ابزاری است، حالتی است در انسان که در مراحل شک و تردید، در مراحل آشفتگی، در صحنه فتنه و فساد، انسان می تواند با روشنبینی، با تاباندن روح نور فرقان، مسیر حق و باطل رو تشخیص بده. و این تأثیر مستقیم تقواورزی انسانه. در آیه شریفه در ادامه این تعبیر که اگر شما تقوا بورزید فرقان برای شما قرار میدیم، آثار دیگری رو هم بر تقوا مترتب میکنه. و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. اگر شما تقوا بورزید نه تنها فرقان برای شما پدید میاد، بلکه بر گناهان شما، سیئات شما، خداوند متعال یک پوشش قرار میده و از بدیهای شما میگذره. اینکه تعبیر یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، این دوگانه، دو فراز، اشاره به چیست در بین مفسران بحث شده. گروهی گفتن منظور از یکفر عنکم سیئاتکم این است که آثار گناه در دنیا رو برمی‌داره، و منظور از یغفر لکم یعنی آثار اخروی گناه رو از شما برمی‌داره. برخی معنای نزدیک به این انجام دادند، گفتن گناه دو اثر داره. یک اثر آثار روانی است، آثار اجتماعی است، چیزی که در وجود انسان ایجاد می شود و این حالات وجودی انسان پیامدهایی داره. وقتی انسان گناه می کنه، وقتی انسان به فساد عادت می کنه، روحش و روانش حالتی پیدا می کنند که در درونش و در بیرون و رفتارهاش آثار بد و زشتی رو به جا میاره. یکفر عنکم سیئاتکم یعنی خداوند متعال بر اثر تقوای شما اینها رو محو میکنه. نه تنها مسیر درستی و درست آموزی رو به شما میده، بلکه آثار تباهی های گذشته رو در درون و بیرون شما محو میکنه. در نقطه مقابل یغفر لکم گفته شده که اشاره به جنبه های مجازاتی و تشریعی است. رفتار ما علاوه بر اینکه آثار وضعی در درون ما و در محیط خانوادگی و اجتماعی ما داره، یک پیامدهایی هم از سوی خداوند به صورت تشریعی داره. اون رو هم خداوند متعال بر می داره. و الله ذو الفضل العظیم می تواند اشاره به دو نکته باشد. یک، اینکه این حرکتی را که خداوند در امتداد تقوا به انسان میده، تمام اینها یک فضل بزرگ، یک بخشش بیپایانه. خداوند میخواد متذکر بشه انسانی که دارای عقل است، ابزارهای هدایتی و فطری رو داره، وقتی که فساد و تباهی میکنه به صورت طبیعی باید سرنوشتی ناخوش داشته باشه. اما خداوند متعال بر اثر تقوای انسان راه جدیدی رو فراروی او میگذاره، گذشته های او رو از بین میبره و افقهای آینده او رو روشن میکنه. خود این یک نعمتی است افزون بر نعمت نخستین. احتمال دیگری هم که در این فراز از آیه دادند این است که والله ذو الفضل العظیم خود اشاره به یک نعمتی فراتر از اون سه نعمت گذشته است، نعمت فرقان دادن، نعمت پوشیدن و از بین بردن آثار روانی و اجتماعی گناه، نعمت برداشتن مجازات. بالاتر از اون خداوند متعال می‌فرماد اگر کسی تقوا ببرزه هنوز نعمت‌های خدا در پیشه. خداوند متعال اون چنان نعمت‌ها و کرامت‌هایی داره که اگر انسان‌ها با تقوا و با اخلاص و با صداقت با خداوند برخورد کنند، خداوند متعال درهای فضل بیکران خودش رو بر انسان می‌گشاید. در این آیه شریفه چند نکته اساسی رو باید یادآوری کرد. مفاهیمی در این آیه شریفه و یادآوری‌هایی وجود دارد که می‌تواند در حوزه معرفت شناسی قرآنی ما رو به جد کمک کنه. نکته اول که به اون هم اشاره کردیم، تأثیر عملکرد نیکوی انسان در حوزه اخلاق و رعایت حدود الهی و ارزش‌های اخلاقی در جهان معرفت و شناخت است. این نکته چنان که گفتیم از دیدگاه قرآن کریم یک امر جدی و اساسی است. البته اینکه چگونه تقوا بر روی معرفت و فرایند دستیابی به حقیقت مؤثر واقع میشه نیازمند به بحث و تحقیق بسیاره. به نظر میرسه که تقوا از دو جهت میتواند به حوزه معرفت مدد برسونه. از یک سو انسانی که تقوا می‌ورزه خودش رو از حریم خطا به دور می‌داره. زمینه‌های درگیری روح و ذهن رو به مسائل حاشیه‌ای، به حوزه‌های انحراف انگیز و تشویش‌زا جلوگیری می‌کنه. انسان با تقوا انسانی است که مسیر، ارزش‌ها و اصول رو به درستی می‌شناسه، کمینگاه‌ها رو تشخیص میده و از این رو زندگی و حیات درونی و بیرونی او مفتنی بر اصولی شناخته شده است. انسان با تقوا با خودش صداقت داره، با حقیقت رو راست و مستقیم مواجه میشه. انگیزه های باطل، گرایش های نادرستی که معمولاً انسان ها رو از رویارویی عریان با حقیقت باز می داره، در انسان با تقوا کمتره. پس عامل اول تأثیرگذاری تقوا پاکیزه داشت روح و روان و به تبع پاکیزه کردن ابزارهای معرفتی ما برای شناخت حقیقت. راه انسان با تقوا یک راهی است هموار برای اندیشه ورزی، تأمل در سخن دیگران، نگرش درست به موضوعات و گوشی شنوا برای حقیقت داشتن. اما عامل دیگری که میتواند در حوزه معرفت مؤثر باشد و تقوا از این جهت انسان رو کمک میکنه این است که تقوا انسان را بر حقیقت و حقیقت جویی مصر و مقاوم میکنه. رفتن در راه حقیقت ناهمواری هایی داره، صبر و تلاش و پایداری لازم داره. انسانی که تقوا نداشته باشه، انسانی که زندگیش با هوا و هوس و با انگیزه های روزمره درگیره، معمولا امکان صبوری و پایداریش برای رسیدن به حقیقت کمتره. او به سرعت از عوامل و موانع راه حقیقت خسته میشه و این خستگی او را از ادامه مسیر حقیقت جویی باز میکنه. تقوا انسانها رو نسبت به خود حقیقت، نسبت به عناصر حقیقت زا بیدار، هوشیار و همواره یادآور میکنه. انسان با تقوا برای او اولویت های زندگی بر اساس فطرت او شکل میگیره. انسانی که از مسیر فطرت خارج میشه، امور حیوانی، شهوانی و پستی ها به عنوان اولویت های اوست و آنچه مربوط به حقیقت و فطرت بنیادین بشر هست در حاشیه و در پنهانی قرار میگیره. به عکس، انسان با تقوا انسانی است که اولویت های زندگی، اولویت هایی که در فطرت وجودی انسان قرار داره، ارزش هایی که از سوی عقل برای انسان روشن میشه، همواره در زندگی او مورد تأکید و اصراره. بنابراین تقوا میتواند از جهات مختلف در ساحت معرفت انسان مؤثر واقع بشه. نکته بعدی این است که تقوا در این آیات، آیات مرتبط با معرفت و هدایت به چه معناست؟ معمولا ما معنایی که از تقوا داریم مراحل عالی و اوج تقواست. از این رو بسیاری در مقابل این آیات شبهه‌ای براشون پیش میاد که اگر خداوند متعال انسانی رو در مسیر تقوا قرار داده و این انسان راه رو شناخته و به مسیر هدایت آمده، پس فرقان دادن به او یا هدایت او به چه معناست؟ اینکه قرآن می‌فرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ظاهراً مقوله ابهام‌انگیزه. اگر انسان‌ها به تقوا رسیدند، دیگر هدایت قرآن چه سودی برای اونها داره و اساساً قرار است قرآن چه نوع هدایتگری رو برای اونها داشته باشه؟ پاسخ به این ابهام از مفهوم تقوا برمی‌خیزه. تقوا مقوله‌ای است که دارای مراتب و گونه‌های مختلفه. تقوا به معنای پرهیز از مسیر نادرست و تباهی و اصرار بر ارزش‌های صحیح. به میزانی که انسان با ارزش‌های انسانی و معیارهای عقلی آشنا باشه، به همون میزان هم باید پایبند باشد به اون ارزش‌ها و اون اصول. تقوا رعایت اون چیزی است که انسان اون رو درست می‌بینه و به درستی می‌شناسه. بی تردید انسان‌ها در مسیر حیات خودشون و انسان‌ها در مراتب گوناگونی از شناخت قرار دارند. اونچه قرآن انسان رو به او دعوت می‌کند این است که انسان‌ها در مقابل شناخت‌های خودشون متعهد باشند. اگر ارزش‌هایی رو می‌شناسند تلاش کنند اون ارزش‌ها رو به کار بگیرند. بی تقوایی یعنی شکستن مرزهایی که انسان می‌داند به عقل و فطرت که اون مرزها مرزهای نادرست و انحرافه. پس وقتی سخن از هدایت اهل تقوا میره، معناش این است که اگر کسی آنچه را که میشناسد و تشخیص میده و اون رو حق میداند، البته به عقل و از طریق فطرت، اگر همون رو به کار بگیره، بر او اصرار کنه و حرمت او رو نگاه بداره، خداوند مرحله بالاتری از هدایت رو نصیب او میکنه، به او فرقان میده که گام دیگری در شناخت حقیقت برداره. اگر در گذشته گونه ای از شناخت رو داشته، گونه های دیگر رو به او میشناسونه. پس کاملا ممکن است بگوییم تقوا عاملی است برای معرفت شناسی، عاملی است برای حقیقت یابی، به این معنا که هر مرحله از حقیقت باید پلکانی برای دستیابی به حقیقت بعدی بشه. تقوا در واقع داشته های معرفتی ما رو نگاه می‌داره، بر اون چه ما به او رسیدیم تحفظ میکنه و نمیگذاره انسان از مسیر داشته ها و دانسته های خودش فراتر بره و اصول و ارزش ها رو بشکنه و با اونها تقابل کنه. پس تقوا با این معنا و با این مراتب میتواند در هر مرحله و در هر گام مسیر مرحله بعد و گام بعدی رو فراهم کنه. نکته دیگری که از این آیه شریفه و نکته پایانی اشاره می‌کنیم، تعبیر یا ایها الذین آمنو است. خطاب این آیه شریفه به اهل ایمانه، یعنی کسانی که گام‌های نخستین هدایت و حقیقت رو برداشتند. این فراز نشون میده که حقیقت و هدایت دارای مراتبی است. خود معرفت هم حدود و مراتبی داره. انسانهایی که ایمان می آورند، یعنی به مرتبه نخستین حقیقت پاسخ مثبت می دند و یک مواجهه صحیح با معرفت پیدا می کنند، باید آماده دستیابی به مراتب بعدی بشند. تقوا در اینجا دو کار کرد برای اهل معرفت و اهل ایمان ایجاد می کنه. یک، اندوخته های گذشته اونها رو نگاه می داره. ایمان اونها رو با استواری و ثبات قدم همراه میکنه. این ذخیره و سرمایه رو در وجود انسان محفوظ میکنه. انسان رو در حوزه ایمان ورزی نگاه میداره. و نکته دیگر این که تقوا انسان رو برای ایمان بالاتر، برای معرفت بالاتر آماده میکنه. والحمد لله رب العالمين.